بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اون که به مباحث فقهی در باب نکاح بپردازیم، عرض کردیم مقدماتی ذکر خواهیم کرد که به نحوی در مباحث آینده و در تنظیمات و جهتگیری های بحث مؤثر. مقدمه که دیروز بهش پرداختیم این بود که این بحث در واقع نکاح با اون مقدمات و مؤخرات و مباحث پیرامونی اون در مجموعه از علوم و دانش‌های علوم انسانی و امثال اون مطرح میشه، که دیروز عرض کردیم حداقل مباحث مرتبط با خانواده و نهاد خانواده و ازدواج و علل و عوامل و اونچه که پیرامون اون هست در حدود 12 تا حداقل در 12 حوزه دانشی به شکلی میتواند مورد بحث قرار بگیره. حالا اونچه که ما عرض کردیم در حدود 12 حوزه دانشی که دیروز بحث شد، این عرض شد که پرداخت مستقیم نسبت به مباحث نکاح و خانواده است. اما اگر بخوایم یه مقدار وسیع‌تر ببینیم و چیزهای غیر مستقیم هم را ببینیم، حتما بیش از 12 قلم روی دانشی میشه که به بحث نکاح و خانواده پرداخته میشه و این مبحث در اون مورد توجه قرار میگیره. حالا به عنوان مثال اگر اون مباحث جنسیت و نمیدونم اون چه که مربوط به ساختمان و دستگاه بدن انسان و ارگانیزم هست بخوایم به اون هم بپردازیم، حتما در علوم مرتبط پزشکی و امثال اینها هم مقوله جنسیت و نمیدونم اون ارگانیزم بدن و شرایطی که بدن مذکر و مؤنث داره اونم مطرحه در آناتومی و نمیدونم علومی که مربوط به بدن انسانه و مکانیزم ها و ارگانیزم بدنه، حتما باز یک ارتباطی داره، کما اینکه با بعضی بخش های دیگه. مثلا اگر جمعیت را به عنوان یک بحث مستقل ببینیم، خود اون باز یک دنیایی از بحث داره و در علوم مختلف مورد توجه قرار میگیره، از جمله در علوم ریاضی و آمار و امثال اینها. خود بحث جمعیت اصلا یه شکلی از بحث داره که با خیلی از علوم و دانش‌ها ارتباط برقرار میکنه. این مقدمه سوم بود، ترتیبی که دیروز گفتیم. بله، اینم مقدمه سومه. عرض من این است که اون چه که گفته شد که مباحث مربوط به خانواده و نکاح در 12 حوزه دانشی قابل بررسی و بحث است، این حصر حاصل نیست و نمیشود گفت فقط این علوم. نه، این مبحث خانواده و اثرات جنسیت و اینها ابعادی داره که ممکنه بیش از اینها هم باز علوم و دانش‌های مرتبط با اون توسعه پیدا بکنه، ولی مهمترینش همونهایی است که اشاره کردیم. این نکته را هم در پایان این مقدمه سوم اشاره بکنیم خوبه و البته واضح هم هست. وقتی میگیم بحث خانواده و جنسیت و نکاح با حداقل 12 قلمروی دانشی و علمی در ارتباطه، معناش این است که و نتیجهش اینه که بسیاری از این مباحثی که در این علوم از منظر خودشون در باب جنسیت و خانواده مطرح میکنن، بالقوه میتواند بر فقه هم سایه بیفکنه و برای فقه مسئله یابی بکنه، موضوع شناسی بکنه و یه ابعادی را از موضوع شناسی در فقه مطرح بکنه. هر یک از این علوم و دانش ها بالقوه میتواند یه تأثیری روی مباحث فقهی از لحاظ دامنه موضوعات و طرح موضوعات یا کارشناسی موضوعات یا از سبب که تبدیل موضوعات داشته باشه. یک فقیه اگر بخواد بحث تام و جامعی داشته باشه و استفراغ بس بکنه، ناچار باید اطلاعی از این حوزه ها داشته باشه. حالا اون مثال خیلی واضحی که امروز وجود داره بحث مثلا حالا جمعیته، تکثیر نسله. خب این بحث خیلی من کوتاه اشاره بکنم به این قصه که وقتی در شورای انقلاب فرهنگی در 6-7 سال قبل مطرح بود، این بحث یه لایحه جدیدی یا طرح جدیدی بود برای حمایت از تکثیر نسل و حل مشکل جمعیت. خب اونجا بحث‌های زیادی مطرح شد و البته اون طرح هم تهیه شد و نهایتاً هم تصمیم گرفته شد به دلیل اینکه خورده ریزهایی داره که بار مالی داره و باید مجلس تصویب بکنه، از تا آقام داده شد. ایشون هم مشورتاً گفتن خوب این کار بشه. این طرحی که تمام شد اونجا ارجاع شد به مجلس شورای اسلامی. حالا به قدرت خدا الان 6 سال از اون زمان میگذره، هنوزم از مجلس بیرون نیومده این طرح. 6 سال میگذره. طرح مفصلی بود در واقع مشوق ها و حمایت هایی که از ازدیاد جمعیت در اون طرح پیش بینی شده بود، افتاد توی یک چرخه‌ای که هنوزم تمام نشده. حالا در اونجا وقتی که مطرح بود، یک کسی اینجور سوال کرد که یا طرح کرد بعد از جلسه از مسئولین بود که بالاخره ما نفهمیدیم فقه شما میگه جمعیت کم بشه یا زیاد بشه. خب ببینید اینجا خب جوابش روشنه. جوابش اینه که تکثیر اولاد و جمعیت فی حد نفسه و به عنوان اولی یک مستحب مؤکده. به احتمال قوی اینطور باشه که در آیندهم اون بحث خواهیم کرد. اما وقتی که از منظر بحث جمعیت و عنوانهای اجتماعی و ثانوی در نظر بگیریم، این مستحب مؤکد میتونه مبدل بشه به 4 حکم دیگه. یعنی با منظر اجتماعی و ناشی از اون واقعیت های اجتماعی میتواند این مستحب مؤکد حرام بشه، میتواند واجب بشه. یعنی اینقدر میتونه حکمش تفاوت پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه این موضوع عنوان ثانویش دیگه مرتبط با علم جمعیت شناسی و مسائل سیاسی و مسائل از این قبیل. حالا این نمونه است از این که بحث خانواده در دانش جمعیت شناسی یا در علوم اجتماعی توجه که بشه میتواند بیاد روی حکم فقهی اینقدر اثر بذاره، اثری که حکمی را از مستحب به سمت حرام یا به سمت واجب سوق بده. این نمونه است از این که همه این علوم و دانش هایی که نام برده شد با اختلاف درجات و مراتب میتواند روی فقه هم حتی به عنوان اولی و کثیرا ما به عنوان ثانوی و احیانا حالا برای فقیه و حکومت به عنوان احکام الهی اثر بگذاره. عرض ما در این مقدمه سوم پس از بیان جایگاه این مبحث در علوم و دانش‌های وسیع و مختلف این است که این ارتباط یک ارتباط گسیخته از فقه هم نیست. یعنی هر یک از این نظریات، دانش‌ها، علوم و بحث‌ها بالقوه می‌تواند بر فقه هم اثر بگذاره. حالا میزانش البته در همه اینها یک جور نیست و همینطور این نکته را هم در ذیل این مقدمه سوم باید در نظر داشت که به خاطر همین بحثی که اشاره شد، هر یک از این علوم میتواند و کتابها و مقالات و دانش که در اون وجود داره باید جزء منابع بحث نکاح و خانواده هم به شمار بیاد، تلقی بشه، برای اینکه هر یک از اینا میتونه رو سرنوشت فقه و مسائل و ابواب فقهی اثر بگذاره و این هیچ نقصی هم در فقه نیست. فقه هم جهت دهنده است هم پاسخگوه و اقتضای پاسخگویی فقه اینه که تغییر و تحولات موضوعی و کارشناسی رو دائم رصد بکنه و مورد توجه قرار بده. خب این مقدمه سومی بود که با برخی از توضیحات امروز تکمیل شد و باز هم اشاره میکنم غیر از این 12 حوزه دانشی، حوزه های دیگری هم گاهی میتواند با بحث خانواده و نکاح ارتباط برقرار کنه. اما موضوع چهارم مقدمه چهارم این است که فقه و مجموعی از مسائل مرتبط با جنسیت و نگاه، جنسیت و نکاح و خانواده چه ارتباطی میتواند داشته باشه. دستگاه فقه میخواد تعیین تکلیف بکنه حکم رفتارهایی که با این قلمروها مرتبطه. این کار فقه عمدتا غیر از احکام وضعیش که اونم جای خود رو داره، عمدتا در حوزه احکام تکلیفی فقه میخواد تعیین تکلیف بکنه نسبت به رفتارهایی که در این حوزه های برشمرده شده قرار داره. در اینجا خب نکاح و کتاب موجود ما به یه مسائلی میپردازه که بخشی مستقیم با همون تعریف اون ارتباط داره، بعضی هم غیر مستقیم. اما الان ما این نکاح و کتاب موجود نکاح را میذاریم کنار، از یک منظر کلانتری ببینیم مباحث مربوط به خانواده و جنسیت و اون قلمروهایی که اشاره کردیم در فقه چه جایگاهی میتونه پیدا بکنه و فقه در کجاها و به چه شکلی میتواند به بررسی و تحقیق در این زمینه بپردازه. عرض شود که من بحث را در این مقدمه چهارم از اینجا شروع میکنم که با اون فقه روابط اجتماعی که الان داریم بحث میکنیم و امسال هم سه‌شنبه‌ها هر دو وقت اختصاص به اون داده شده، اون یکی از پایه‌هایی است که با بحث ما هم میتواند یه ارتباطی داشته باشه با توضیحی که عرض خواهم کرد. همونطور که سالهای قبل، یعنی پارسال بیشتر، که بحث جدید فقه العلاقات العامه یا فقه روابط عام اجتماعی را آغاز کردیم به عنوان یک کتاب جدید و مبحث جدید در فقه و توضیحات دادیم، امروز هم حالا یه تکراری در اون عرایض من هست، برای اینکه ناچارم از اونجا میخوام برسم به بحثی در این حوزه خانواده و نکاح. اون توضیح اینه که در فقه روابط اجتماعی سال قبل گفتیم که در اسلام و در مباحث کتاب العشره و بسیاری از اخبار و روایات ما، نه از منظر اخلاقی، از نظر فقهی یک قواعد سلوک عام یا معاشرت عام اجتماعی در میان بشر وجود داره که باید فقه به اون بپردازه. و می گفتیم که این اصول و ضوابطی که در روابط انسان‌ها هست، این اصول و قواعد حاکم بر روابط انسان‌ها، این همون فقه العلاقات العامه است که در اخلاق به عنوان مثلا یا روایات به عنوان کتاب العشره نامیده شده که در وسائل در پایان کتاب حج و روایات اون آمده، در ابواب دیگری هم آمده که سال قبل گفتیم. منتها اونجا این نکته رو داشتیم که انسان‌ها از حیث این که انسانند یا از حیث این که اهل کتابند یا از حیث این که مسلمانند یا از حیث اینکه مؤمن و شیعه هستند. از این چهار حیث که منظرهای عمومی است، یک قواعدی در روابط و ضوابطی در روابط اونها وجود داره که پرداختن به اینها رو ما میگفتیم فقه روابط عام اجتماعی. این که رابطه انسانی با انسان دیگر یا با اهل کتاب یا با مسلمانان به معنای عام و یا با شیعیان چه قواعدی داره در باب غیبت، تهمت، سوء ظن، حسن ظن، دوست داشتن، نفرت داشتن و ده ها عنوانی که در این سلوک انسان در ارتباط با دیگران متصوره. اینو بهش میگفتیم فقه العلاقات العامه، فقه روابط عام اجتماعی، که به سلوک فرد و قواعد حاکم بر این سلوک و رفتار انسان با دیگران منتها تا با همین چهار عنوان عام ارتباط داره. این دستگاهیه که پایه‌ریزی شد سال قبل و گفته شد که فقه العلاقات العامه یک فصلی یا کتاب فقهی است که به قواعد سلوک و رفتار فرد با دیگران در همین چهار محور عام ارتباط داره. این حالا مفصل پارسال مقدمات بحث که شروع کردیم آوردیم، اگر کسی بخواد حالا بیشترم ببینه تو اون فایل ها و یا نوشته ها میتواند مراجعه بکنه و دقت هایی که در اونجا اعمال شده اون را ببینه. خب این فقه العلاقات العامه، فقه روابط اجتماعی است. بعد میگفتیم اما عرض شود که روابط انسان با دیگران وقتی که میاد محدودتر میشه، یه قیودی بیش از این قیود عام میخوره. اون را ما در فقه روابط عام اجتماعی علل اصول و اجالتا نگنجاندیم. وقتی که میاد میگه رابطه شما با دیگری نه از اون منظر عمومی که حالا یه انسانه یا اهل کتابه یا مسلمانه یا حالا فوق شیعه است، نه، رابطه انسان با دیگران از حیث از شبت که این که او حاکمه اونها رعایای حکومت هند یا اینکه او جزء رعایا و شهروندانه و او حاکمه یا او خصمه و او قاضیه یا او طرف معامله با دیگری است، اونا یه دیگه قواعد و ضوابط سلوکی داره که در ابواب دیگر فقه میشه بررسی کرد. مثلا رابطه شخص با فروشنده، با خریدار، با همسایه، با قاضی، با حاکم، با شهروند، این روابط دیگه روابط خاصه. این رو ما در اون فقه روابط عام اجتماعی قرار نمیدیم و از شبت که گفتیم این بخش دوم از سلوک و قواعد رفتاری میره در ابواب موجود فقه قرار میگیره، یه جایی هم ممکنه در فقه موجود نباشه، اونم باید برای چاره اندیشید. پس رابطه انسانی با انسان دیگر اگر از حیث همون عناوین عامه چهارگانه باشه، این گفتیم یک منظومه فقهی جدیدی به عنوان یک کتاب جدید فقهی نیاز داره. چرا؟ برای اینکه در فقه موجود ما این نیست. چرا؟ در علم اخلاق به این پرداخته شده ولی نه با منظر فقهی و با متد و منهج فقهی. از این جهت باید فقه گنجایشی پیدا بکنه، توسعه‌ای پیدا بکنه و این باب و این جایگاه را در خودش قرار بده. این حساب جدا در جای خود روابط عام اجتماعی. اما در حوزه روابط خاص اجتماعی که با طرف دیگر از حیث بایع و مشتری، از حیث قاضی و خصم، از حیث همسایه، از حیث از شبت که حاکم و محکوم، بله، از حیث ارحام، بله ارحام قرار میگیره، اونا دیگه نه، تو اون فقه روابط عام اجتماعی نمیاد. حالا با این مقدمه ای که عرض کردم، این در مقدمه چهارم، میخوام بگم که تو اون فقه روابط عام اجتماعی قواعدی و ضوابطی میاد که اون بر اون روابط خاص اجتماعی میتواند حاکم باشه و گاهی هم ممکنه یک تبصره یا استثناء بخوره. اما اون چه که در فقه روابط اجتماعی از احکام خمسه و محورهای مختلف میاریم، اون در قله قرار داره و بر همه اون فقه روابط خاص میتواند علل اصول سایه بیفکنه یا حالا استثناء و تخصیص و امثال اینها داشته باشه. پس در اون فقه روابط عام اجتماعی ما یک سلسله قواعد و ضوابطی در معاشرت عمومی پای ریزی خواهیم کرد که اون میتواند در واقع اون قواعد عامه‌ای باشه که بر اون روابط ویژه خاص احیانا سایه بیفکنه. اون روابط خاص دیگه تو اون فقه روابط عام نیست، میره کجا؟ در هر بابی از ابواب موجود جا میگیره. اگرم یه جایی کم بود داشته باشه با تو همین ابواب موجود گنجایش ایجاد کرد، توسعه داد و احیانا حالا ممکنه یه جای خاصی هم رو با پای ریزی کرد در جای خودشون. این بحث حالا من فشرده اونچه که چند بار تا به حال در جای دیگه گفته بودیم، پارسال هم در آغاز فقه روابط عامه اجتماعی و فقه المعاشره عرض کردیم، امروز اشاره شد برای اینکه حالا برسیم به این بحث خودمون. حالا ببینید ذیل این روابط اجتماعی از اون عام که فقط انسان و اهل کتاب و مسلمان و مؤمن را میگیره، از اون که بگذاریم و یه مقدار خاص‌تر نگاه بکنیم، یکی از حوزه‌هایی که بعد از اون اینجا مطرح میشه روابط عام از جهت که میان انسان هاست از حیث ذکورت و انوثت. روابطی که میان انسان ها از حیث مذکری و مؤنثی حاکمه، نه فقط از حیث اینکه اینا انسانن، مسلمانن، مؤمنن، نه، جایی که جنسیت در این شکل رابطه و ضوابط و قواعد اون دخالت پیدا میکنه، این میشه مرحله دوم و این در اون فقه روابط عام اجتماعی دیگه نمی گنجه. اون یک کتاب مستقل عام بر این فقه ها و روابط خاص ها هم اثر میگذاره، ولی حیثش یک حیث عامه. اون در اون قله که فقه العلاقات العامه یا فقه المعاشره است که سه‌شنبه ها اون رو پیگیری خواهیم کرد. ذیل اون انواعی از این روابط خاص وجود داره که در طرف تعامل و معاشرت و سلوک غیر از انسانیت و مسلمان و اینها یه قیود ویژه‌ای قرار داره. چطور؟ مثلا یه بخشش ضوابط حاکم بر رابطه انسان‌ها از حیث حاکم و شهروندی است، یا از حیث خصم و قضاوت، یا از حیث نمیدونم کزا و کزاست. یکی از اون روابط خاص روابطی است که از حیث ذکورت و انوثته، یعنی آدم‌ها از حیث اینکه مذکر و مؤنثن یه روابطی دارن و این روابط از منظر فقهی ضوابطی داره. اینجاست که ما در فقه باید به اون بپردازیم، فقه روابط انسان‌ها از حیث ذکورت و انوثت. این خاصه دیگه، خاصه که نسبت به اونی که الان بالاتر گفتیم خاصه، و الا نسبت به اونی که بعد میگیم این عامه. مراتب رو داریم درست میکنیم. رابطه این فرد و ضوابط سلوک او و رفتار او با این شخص دیگه، نه از حیثی که این انسان اهل کتاب مسلمان شیعه است، نه از حیثی که این یک از حیثی که این مرد است یا زن است. حالا از حیث رابطش خود این سه قسمه دیگه یا چهار قسمه، از رابطه این شخص مذکر با اون مذکر یا با اون مؤنث، و یا رابطه این مؤنث با اون مذکر یا مؤنث که تنظیمی چهار تا است که سه تا میشه. در واقع در این فصل قواعد سلوکی این یک فرد با جنس موافق یا مخالفشه. حالا موافق دو تا مؤنث باشن یا دو مذکر، یا مخالف حالا اونم چهار تا میشه دیگه، مذکر با مؤنث یا نه مؤنث با مذکر. این چهار نوع رابطه در اینجا متصوره و قبل از بحث نکاح هست. بحث این نیست که این دو نفر عقدی بر مبنای ازدواج و نکاح صادر کرده ان و ازشون صادر شده، نه، قبل از این که به نکاحی برسیم و به توافق و عقدی برسیم یه قواعد اینجا وجود داره. دست اون مثال واضح دم دستیش همونه که نگاه کردنه، مذکر به مذکر، مؤنث به مؤنث، مذکر به مؤنث، مؤنث به مذکر، نگاه میتونه بکنه یا نه و حدودش چیه. این حالا یه مثال واضحیش هست که ذیل نکاح مطرح شده، البته اونم استطرادن مطرح شده، چون در نکاح فقط بحث اینه که این عقد که آمد چه آثاری مترتب میشه، چه روابط و ضوابطی داره. اما اون چی که قبل از عقد به حیث عام در روابط آدم ها، این در نکاح به استطرادن مطرح میشه و الا منطقیاً ذیل نکاح نباید بیاد. ولی چرا در عروه و تحریر و همه کتب فقهی ما بحث نظر آمده؟ نظر به اجنبی که میگن، اجنبی در اونجا یعنی کسی که عقد خونده نشده، بینشون خونده نشده. حالا عقد خونده نشده یا اون چی که به عقد برمیگرده از قرابت های سببی و نسبی، اجنبی در اونجا یعنی اونی که قرابت سببی و نسبی نداره. خب این از باب لابدیت در نکاح آمده، ولی جاش یک کمی فراتر از باب نکاهه. یعنی قبل از این که ما به نکاح و توافق و عقد شرعی و قانونی برسیم، در رابطه انسانهای اجنبی چه قاعده ای از حیث نظر حاکمه. حالا این در باب نظر ده ها مسئله میتواند اینجا مطرح بشه که به این شکل البته خیلی هنوز مطرح شده نیست. بخشاش البته واضحه که مطرح نشده، ولی در هر حال جای بحث داره. مثلا رابطه، حالا اوناش که واضح تره، در روابط مذکر و مؤنث، در اون چهار رابطه دیگه، مذکر مذکر، مؤنث مؤنث، یا مذکر مؤنث، مؤنث مذکر، در این چهار حوزه ارتباطی نظر و نگاه چه حکمی داره؟ یا اون علاقه قلبی اینجا چه حکم داره؟ ما میگیم مسلمان ها باید انما المؤمنون اخوه، همدیگه را دوست دارند. اون دوستی که عامه اینجا هم هست یا استثناء خورده یا شکلش فرق میکنه، یا از شبت که یا استمتاعات، حرف زدن، سلام کردن، جواب دادن، از شبت که شهوت هم در کار نباشه، دست دادن، لمس، اینا البته مطرح شده، نگاه کردن، لمس، نظر، عرض شبت که استمتاعات دیگه، مکالمه، محادثه، مسافرت رفتن، در یک جا با هم زندگی کردن، اینا البته کم و بیش هم مطرح هست دیگه. اینا مجموعه ای از قواعد سلوکی است که در روابط چهارگانه خاص از حیث مذکریت و مؤنثیت در فقه مطرح است، استطرادن، و جای اینه که این خب وسیع‌تر و جامع‌تر توجه بشه. یکی از مسائل اساسی در همین روابط چهارگانه اینه که کل اون چه که ما در قواعد عامه علاقات عامه میگیم عیناً در روابط این چهارگانه هست. حالا از پارسال ما مثلا حسن و ظن و سوء ظن شروع کردیم، امسال احتمالاً همون حب و بغض مطرح بکنیم سه‌شنبه ها در فقه روابط اجتماعی. بیایید شما تا غیبت، تهمت، از سبب که چی و امثال اینا، کل اونها هر جایی میرسیم آدم باید ببینه که در این روابط چهارگانه همون قواعد عامه جاریه یا اینجا تبصره خورده. و علاوه بر اون یه مواردی دیگه واضحه که باید بررسی ویژه بشه، مثل همین مثالهایی که زدیم در رابطه های چهارگانه، مسافرت با هم رفتن، گفتگو کردن، لمس بدن یک دیگر که مصافحه، معانقه و امثالی، استمتاعات، نظر و امثال اینا چه حکمی داره؟ این فقه العلاقات بین المرأة بین شخصین من حيث الذكورة والأنوثة، بین الرجل والمرأة نمیگیم، اون یه قسمشه. فقه روابط میان انسانها از حیث مذکریت و مؤنثیت که ذیل اون چهار رابطه متصوره: رابطه مذکر با مذکر، مؤنث با مؤنث، مذکر با مؤنث و چهارم مؤنث با مذکر. چون تو همین دوتای اخیر ممکنه فرق بکنه، مثل که در نظر یا سطر مثلا یه فرقهایی هم داره. این دومین چیزیه که متصوره. بنابراین ما سلسله مراتبی اگر بخوایم نظمی را بر این بحث حاکم بکنیم، در مرتبه اول فقه العلاقات العامه بین انسان هاست، از حیث همون چهار عنوان خیلی کلی. این گفته میره تو رفتی به بحث ما نداره، فقه العلاقات العامه یا فقه المعاشره است. مرتبه بعدی میاد فقه العلاقات بین اشخاص من حیث الذکوره والانوثه، فقه العلاقات بین الاشخاص من حیث الذکوره والانوثه، که حاوی چهار رابطه است و در هر رابطه ممکنه قواعد خاصی باشه، بعضی قواعدش هم ممکنه عام باشه که در اون فقه علاقات عامه گفتیم اینجا همه جا هست. ممکنه در این چهار حوزه هم یه قواعدی باشه که در همش حاکمه، ممکنه نه، یه قواعدی باشه که در بعضی دون بعضی از این چهار رابطه حاکمه، همونطور که در این مثال ها ملاحظه کردید. خب این دو، از یه منظر دیگه این دومیه که این دومی خاص‌تره و در اون بحث اول ما نمی گنجه. سه، حالا مرحله سوم را ملاحظه بکنید. یک وقتی هم هست که از منظر دیگه ما میگیم که روابط جنسی و تمتعات جنسی چه حکمی داره. این همون، یعنی این با اون مبحث قبلی در واقع رابطه داره، ولی یه مقدار اخصه. میگه روابط جنسی به معنای عامش، به معنای عام اون میان آدم ها، از شبت که چه حکمی داره و چه تبعات و باستاب هایی داره. این نوع سوم از شبت که باز عرض شود که به نحوی در مرحله اخص یا حالا به نحوی من وجه با قبل قرار میگیره. این در واقع اینجا مخشوش فقه العلاقات الجنسیه، یعنی روابط جنسی، استمتاعات و تمتعات چه حکمی داره و چه نتایج و بازتابهایی از منظر فقهی داره، که اینجا میاد مطلق روابط میان اون اشخاص از حیث ذکورت و انوثت را نمیبینه، بلکه روابط را از حیث روابط جنسی میبینه. اینم یک نگاهی دیگه، مثلا این عمدتا ولی اون که از یه منظر ممکنه با قبلی منوج بشه، ولی به نحوی اخص از قبله. این حالا میشه جدا کسی مطرح بکنه، میتواندم نه بگه ذیل همون بحث قبلی، در واقع تو اون روابط که گفته میشه از روابط غیر جنسی وجود داره تا اون روابط جنسی و استمتاعات و تمتعات جنسی، اینم میتونه ذیل اون قرار بگیره. گاهی هم البته این به شکل حتی فقه العلاقات الجنسی اونا مثلا مطرح شده، مقاله داره یا ممکنه کتاب و چیزی هم در این زمینه ها باشه، که خب باز این متصوره. ولی عمده همون یک و دو، در واقع یه فقه روابط عام اجتماعی داریم، یک دو بعدم همون دومی که اشاره کردیم که فقه العلاقات بین الاشخاص من حیث الذکوره والانوثه، که حالا اون علاقات و روابط تقسیم میشه به غیر جنسی، انواع روابط و علائق و روابط استمتاعی و جنسی که قسم دیگرشه. در این مرحله سوم ممکنه کسی بگه من اون روابط خاص جنسی را از منظر فقهی به مورد بحث قرار میدم و مستقل میکنم. اگر این به قرار داده مستقل بکنه، خود این میشه مرحله سوم و یه چیز خاصتری که در اینجا روابط جنسی مطمه نظر قرار میگیره. ولی خب وجه حالا خیلی برای جداییش نیست، ذیل همون مرحله دوم قرار میگیره که ملاحظه کردی. چهارم اینه که اون چی که تا کنون در این سه مرحله قبل گفتیم روابط، و مخصوصا در اون مرحله دوم که بحث مهم ما همون مرحله دوم بود، اون چی که در مرحله دوم و تبع در مرحله سوم گفتیم، در اونها نگاه معطوف به روابط آدم ها قبل از عقد نکاح بود و هست. اما گاهی میشه اون رابطه میاد خود اخص میشه، رابطه میاد بعد از عقد نکاح مطرح میشه و بعد از شکل‌گیری خانواده مطرح میشه. این اون وقت میشه فقه روابط، در واقع سلوک اعضای عدال اسره، اعضای خانواده، فقه روابط میان بین زن و شوهر و دیگر اعضای خانواده. این میشه مرحله چهارم که مفروض در این مرحله این است که اشخاص از اون حالت قبل از عقد و از سبب توافق نکاحی عبور کردن و دو نفر در قالب ازدواج با هم رابطه‌ای قراردادی منعقد کردن و بر اساس اون علل اصول یه نهادی شکل گرفته که حالا گاهی غیر از خودشون کسان دیگری هم به عنوان فرزندان و امثال اینها پیدا میشن. اون وقت تو اون فضای جدیدی که عقد آمده و دنبالش نهادی شکل گرفته، اونجا هم اون وقت خیلی حرف ها وجود داره که میشه همون فقه نکاح یا فقه خانواده، و که بعضی از اون محورهاش در فقه موجود هست، بعضیش هم نیست و باید طبعا بهش توجه کرد. این میشه مرحله چهارم. بله. منطقا این، حالا این یه نکته دیگه بگم بعد فرمان شما رو عرض میکنم. ببینید ما الان وقتی که میگیم اون عرض شود که چهار مرحله ای را که ما اینجا به نحو عام به خاص تنظیم کردیم، این یک سیر و دستگاه و منظومه منطقی بود که روابط عام اجتماعی این مرحله عام بود. دو، روابط از حیث جنسیت، اونجایی که عنوان جنسیت تو این رابطه دخالتی پیدا میکنه. دو، سوم جنسیت به معنای کلی. سه، روابط از حیث استمتاعات جنسی. چهار، روابط از حیث قرارداد نکاحی و شکل‌گیری نهاد خانواده. این چهار مرحله میگیم چهار فقه داره. این که ما بگیم هر یک از اینها یک باب جداست یا در هم ادغام بکنیم، این به قرارداده. ممکنه کسی بگه آقا من فقه العلاقات العامه را یک کتاب فقهی میدونم، یه بخشش میگم اون بعدیه، ولی ممکنه بگیم نه این درست نیست، که درست هم نیست، برای اینکه اونقدر بحث زیاده و وجوه متفاوت داره که باید بگیم فقه العلاقات العامه یک کتابه، فقه روابط ذکورت و انوثت واقعا ابواب متعددی داره که باید جدا باشه. منتها این ذیل اون هست از اینکه که عام خاص و عامه، اما این خاص رو جدا کردیم به خاطر کثرت مسائل و اهمیت اون. اون بحث بعدی سوم هم که فقه همون علائق جنسی است بین انسان‌ها قبل از نکاح، اونم رو میشه ذیل اون بالای قرار داد، میشه بگیم نه یه سری مسائل داره که جدا میکنیم. که حالا ما این سه رو از دو خیلی جدا بودنشو نمیپذیریم، یعنی نیازی نیست، میشه دو سه رو با هم دید. چهارمی میشه اونجایی که عقد به میان آمده، اینم رو میشه با اون قبلی ها با هم دید میشه نه فقه نکاح را به دلیلی که باز کثرت مسائل داره جدا ببینیم. حالا ما تصویر خودمون این اینه که پارسال هم میگفتیم که مثلا روانشناسی که شما تفکیک میکنن گاهی که یک بخشی از روانشناسی اونقدر پرمسئله میشه که اصلا میشه رشته جدا، گاهی که نه یه فصلیه که اینقدر بحثای زیاد نداره میگیم ذهن همون روانشناسی بررسی میشه. اینجا ترتب این چهار مرحله آیا ما جدا بکنیم یا جدا نکنیم بر حسب کثرت و قلت و اهمیت و عدم اهمیت مسائله. اجالتا ما پیشنهادمون اینطوره که سه دانش در اینجا متصور باشه. یکی فقه هم و علاقات عامه است که کار به این بحثای ما نداره، دو ما داریم سه‌شنبه ها اونو دنبال میکنیم. یکی فقه همون علاقات بین مذکر و مؤنث و جنسیتی است که شامل مرحله دو سه میشه، اینم یک. و سوم هم همون فقه نکاح، یعنی اونی که در حوزه عقد و خانواده مطرح میشه. و البته همین سومی هم گستره‌ای داره که همش الان در نکاح موجود نیست، در نکاح موجود الان همش نیست، بخشایش ما اینجا اونجا همیشه بحث کردیم یا دیگران بحثای متفرق دارن، ولی بیش از این نیست که در نکاح موجوده. این جنبندی عرض ما در این مقدمه تا اینجا اینه که این چهار مرحله مترتبه و پیشنهاد اینه که سه تا برش بزنیم به همین شکلی که عرض کردم. بله فقه الارحام در واقع، حالا رو اینم یه فکر میکنیم تا فردا دیگه انشاءالله. سلام، صلی الله علی محمد.